بعدی رادیو ایران یعنی جهان سیاست رو بشنون.
جهان سیاست.
شنوندگان عزیز سلام، عصر شما به خیر. برای شنیدن جهان سیاست از گروه سیاسی رادیو ایران خوش آمدید. لطفاً در سوال نظرسنجی برنامه جهان سیاست مشارکت بفرمایید. مهمترین رمز موفقیت ملت ایران در دفاع مقدس در مقابل حزب بعث تا دندان مسلح عراق چه بود؟ گزینه 1، دیدگاه ها و اقدامات حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در طول جنگ تحمیلی. گزینه 2، حضور فعال قوای مسلح و بسیجیان داوطلب و مردم در رویارویی با قوای دشمن. گزینه 3، وجود یک فرماندهی خلاق در میدان جنگ. گزینه 4، همه موارد. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 30900 بفرستین. و اما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟
معادلات استقلال رو درک کرده ایم، متوجه شده ایم که دشمن هرگز راهی برای سعادت ما به ما
نشان نمی‌دهد. باز می‌کنیم به فرصت سازی دفاعی کشور از تحریم و درس‌های دفاع مقدس.
ارمنستان سلاحلی قوّلری.
نیروهای ارمنستان با استفاده از سلاح‌های سنگین مناطق مسکونی و مواضع نظامی ما را زیر آتش گرفتند.
با تحلیلگران از درگیری‌های جدید بین ارمنستان و آذربایجان می‌گوید.
طرح تأمین کالاهای اساسی امروز با 200 رأی در اولویت مجلس قرار گرفت و روز سه‌شنبه برای تعیین تکلیف به صحن می‌آید.
میکروفون خبرساز نگاهی دارد به بررسی اولویت دار تأمین کالاهای اساسی.
دریچه
دفاع مقدس ملت ایران بهانه است برای یادآوری یکی از مهمترین فرصت‌های راهبردی ایران در خودکفایی صنعت مهم دفاعی کشور که حالا و پس از گذشت سال‌های متمادی از جنگ تحمیلی باید گفت که همین فرصت اقتدار و خودکفایی است که دندان طمع بسیاری از استعمارگران را از پنجه کشیدن بر خاک پاک این سرزمین کهن باز داشته است. حالا اقتدار نظامی ایران در منطقه راهبردی غرب آسیا آنقدر هست که برایش انواع و اقسام نقشه ها را طراحی می کنند تا حداقل روند روبرشت حیرت انگیزش را کند کنند. سرلشکر پاسدار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در حاشیه که مراسم افتتاح پارک ملی هوافضا، نمایشگاه دائمی توانمندی های راهبردی نیروی هوافضای سپاه، گفت:
خب شما سیری که در نمایشگاه میزنید نشوندنده طلوع و ظهور یک قدرت جدید هست در صحنه بین المللی. این نمایشگاه یه نماد روشنی است از اعتماد به نفس ملی کشور ما و نشوندنده این هست که قوه اندیشه و تفکر جوانان ما قادر هست از مدار اراده دشمنان ما برای تحریم عبور کنه. تقریبا اکثر این پیشرفت‌های شگفت‌انگیز و تلاش‌های اعجاب برانگیزی که شما در این نمایشگاه می‌بینید دقیقاً در دوره تحریم به وجود آمده، یعنی ما از تحریم تونستیم یک فرصت بسازیم و اون فرصت هم همین پیشرفت‌های علمی و فناوری شتابداری است که حداقل در عرصه قدرت دفاعی شما اون رو ملاحظه می‌کنید. نکته مهمی که شما در این نمایشگاه می‌بینید توسعه و تکامل قدرت در زمان هست. ما هرگز نمی‌ایستیم. در تولید قدرت هم متوقف نمی‌شویم. ما فنون و فرمول‌های توسعه علم و فناوری را برای دفاع از منافع حیاتی و ارزش‌های کشورمون به دست آوردیم معادلات استقلال رو درک کرده ایم، متوجه شده ایم که دشمن هرگز راهی برای سعادت ما به ما نشان نخواهد داد. راه سعادت جامعه ما از درون دشمنان ما عبور نمی کنه. این نشون دهنده این هست که ما در همه عرصه های پیشرفت جامعه میتونیم با تکیه بر ظرفیت های درونی خودمون و همین نسبت رشد کنیم و همه نیازها را در داخل تولید کنیم. اینجا شما نقشه جامعه قدرت بازدارنده نظام رو میبینید. اراده نقطه آغاز این تولید و تولد قدرت هست.
در خصوص موضوع این بخش از برنامه گفتگو میکنم با دکتر سردار عباس حاجی نجاری، کارشناس مسائل نظامی و تحلیلگر سیاسی. سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو و آرزوی موفقیت و سلامتی دارم براتون.
متشکرم. آقای دکتر، موضوع بسیار مهمیه که در هفته دفاع مقدس به این نکته اشاره کنیم که این دفاع به ما خودکفایی ملی به ویژه در حوزه نظامی و دفاعی رو یاد داد. آیا با این گزاره موافقین و دستاورد دفاع مقدس رو در این حوزه چطور ارزیابی میکنین در همه 40 سال گذشته؟
نکته‌ای که در مورد یکی از آثار و تحولات مهم دفاع مقدس باید مورد اشاره قرار بگیره، تأثیری که دفاع مقدس ما در ارتقای توانمندی‌های صنعتی و علمی نظام جمهوری اسلامی داشت. تو این زمینه قابل باید اشاره بشه که به هر صورت شرایطی که ایران پس از انقلاب داشت، ما در روزهای آغاز جنگ وقتی که برای دفاع از خودمون نیاز به سیم خاردار داشتیم و در داخل نمیتونستیم تولید کنیم، کشور غربی هم به ما نمیدادن، میگفت که سیم خاردار چون کاربرد نظامی داره بهتون نمیده. خب این تنها یک تصویری از واقعیت‌های جامعه ایران رو در آن روز میرسون. نکته بسیار مهمی که در این دفاع مقدس در کنار حضور مردمی، هدایت‌ها و فرماندهی حضرت امام، نقش جوانان در جنگ باید مورد اشاره قرار بگیره، این راهبرد نظام اسلامی بود که وقتی که ما در تحریمیم چاره‌ای نداریم که بریم سراغ تولید. این از همون روزهای آغازین شروع شد. اکنون شما این واقعیت رو میتونید ببینید. ما تحریم‌های نظامیمون در طول 40 سال گذشته تداوم داشته. به ما هیچ سلاحی نمیدادن، مبتنی بر قطعنامه‌های حتی سازمان ملل، ولی ما تونستیم مبتنی بر اون اندیشه ناب امامین انقلاب، چه حضرت امام چه مقام معظم رهبری، که برسیم به یک طرح خودکفایی و در واقع تأمین امنیت مبتنی بر ظرفیت‌های ملی. خب وقتی که به ما هواپیما نمیدن و هواپیما پیشرفته نمیدن، ما باید بتونیم یک جور از خودمون دفاع کنیم. ما متمرکز شدیم بر تولید موشک های دوربرد رو که اصلا در جهان سابقه نداره، ما تبدیل کردیم به موشک های نقطه زن. بخشی از دفاع امکان دفاعی می رو بردیم به سمت پهپادها و با از این طریق تونستیم اون خلایی رو که با کمبود هواپیماها دچارش بودیم بتونیم جبران کنیم. اگرچه خود ساخت و تولید هواپیما در دستور کار قرار دادیم که خب شما گزارش‌هاش رو در ماه‌های اخیر دیدید. این واقعیت‌ها نشون میده که برخلاف تصوری که دشمن کرده بود که ما به دلیل تحریم‌ها و ناتوانی‌های اولیه قادر نیستیم توی صحنه دفاعی بتونیم سازماندهی بکنیم، تجهیزات رو تولید بکنیم، الان ما با اتکای با اندیشه جوانان هم تونستیم به یک توان بازدارندگی متعارف برسیم و هم بتونیم در اون حدی برسیم که خیلی از کشورهای دیگه جهان شیفته دسترسی به تولیدات دفاعی ما هستند. یعنی وقتی که ما انقدر قدرت داریم که چیزی که همین هفته گذشته رسانه‌های آمریکایی تأکید کردن که ایران انقدر قدرت داره که پایگاه منافقین رو در عراق یا پایگاه داعش رو در سوریه با موشک‌های دقیق نقطه زن هدف قرار بده، خب اینا دنبال اینه که چجوری میشه به این موشک دسترسی پیدا کرد، یا همینطور موشک‌های دفاعی یا این پدیده‌های عجیبی که شما در ماه‌های اخیر دیدین، نوآوری‌های ماشین، واقعیت‌های توانمندی‌های دفاعی ماست که محصول اندیشه ناب ایرانی، هدایت‌های رهبری معظم انقلاب و این تأثیری که تحریم ها بر ما داشته. این که تحریم ها برای ما یک نوع نعمت بوده از این منظر یک واقعیت اساسی.
از حضورتون در برنامه امروز جهان سیاست سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، موفق باشید.
جهان سیاست،
تحلیل ها و تفسیرهای روز سیاسی،
خبرها و نظرها،
شنبه تا چهار شنبه
ساعت 15:30 تا 15:55 دقیقه.
جهان سیاست،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
شنوندگان عزیز، لطفاً در سوال نظرسنجی برنامه جهان سیاست مشارکت بفرمایید. مهمترین رمز موفقیت ملت ایران در دفاع مقدس در مقابل حزب بعث تا دندان مسلح عراق چه بود؟ گزینه 1، دیدگاه‌ها و اقدامات حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در طول جنگ تحمیلی. گزینه 2، حضور فعال قوای مسلح و بسیجیان داوطلب و مردم در رویارویی با قوای دشمن. گزینه 3، وجود یک فرماندهی خلاق در میدان جنگ. و گزینه 4، همه موارد. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 30900 بفرستید.
با تحلیلگران
باز هم مناقشه 32 ساله قره‌باغ زنده شده و درگیری‌های نظامی بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان به اوج رسیده است. آذربایجان و ارمنستان چندین دهه است که بر سر منطقه قره‌باغ با یکدیگر درگیرند، اختلافی که از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شعله‌ور شد و تا کنون ادامه دارد. در پی تشدید تنش مرزی بین نیروهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان، رئیس جمهور روسیه در گفتگوی تلفنی با نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، خواستار خیشتنداری دو کشور شد. ولادیمیر پوتین تأکید کرده روسیه برای جلوگیری از دامنه تشدید تنش‌های مرزی بین ارمنستان و آذربایجان حاضر است اقدامات لازم را انجام دهد. پوتین گفت تشدید تنش و درگیری به سود دو کشور نیست و روسیه از همه ظرفیت دیپلماتیک خود برای کاهش درگیری بین باکو و ایروان استفاده خواهد کرد. الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان در مورد مناقشات قره‌باغ و شرایط فعلی معتقد است:
Ermənistan silahlı qüvvələri
نیروهای ارمنستان با استفاده از سلاح‌های سنگین مناطق مسکونی و مواضع نظامی ما را زیر آتش گرفتند. بر کسی پوشیده نیست. اولین آتش امروز از سوی ارمنستان گشوده شد. ارتش جمهوری آذربایجان هم در پاسخ به این حمله مواضع ارمنستان را زیر آتش گرفته و ضربات سنگینی وارد کردند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم برای فراهم کردن زمینه گفتگو میان ارمنستان و آذربایجان اعلام آمادگی کرده است. و ضمن دعوت دو طرف به خیشتنداری، آتش بس و پایان فوری خصومت‌ها و همچنین آغاز مذاکره در چارچوب حقوق و قوانین بین المللی را خواستار شده است. از سوی دیگر، جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بازگشت فوری و بی قید و شرط به مذاکرات حل مناقشه قره‌باغ تحت نظارت ریاست مشترک گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا را ضروری دانسته است. در پی شروع درگیری میان نظامیان ارمنی و جمهوری آذربایجان، وزرای امور خارجه کشورهای مختلف و اتحادیه اروپا ضمن انتشار بیانیه‌ای از دو کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان خواستند تا ضمن پایان دادن به درگیری‌ها بر سر میز مذاکره برگشته و سعی کنند مناقشه قره‌باغ را از طریق گفتگوها به صورت مسالمت‌آمیز حل کنند. شهروندان ارمنستان در مورد مناقشات قره‌باغ و شرایط فعلی معتقدند:
بله، نگران هستیم. چندین سال است که نگران هستیم. ما خواهان صلح هستیم و می‌خواهیم در آرامش زندگی کنیم.
مناقشه قره‌باغ مدت هاست داغ است، گویا لاینحل بین دو کشور آذربایجان و ارمنستان باقی است. امروزه نمی توان این مناقشه را بخشی از تاریخ قفقاز جنوبی خواند، چرا که نه حل شده و نه در وضعیت بدون توافق متوقف شده و نه می توان آن را موضوع روز صحنه بین الملل به حساب آورد. با اینکه قره‌باغ همچنان کشته می گیرد و محل بحث و جدل است، اما همچون آتش فشان فوران آن برخلاف سکوتش عمر اندکی دارد. هر از چندی با صدای توپ و تانگ ارزندامی می کند تا این نکته را یادآوری کند که مناقشه قره‌باغ هنوز حل نشده است. در خصوص موضوع این بخش از برنامه گفتگو میکنم با آقای دکتر روح الله مدبر، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام، به جهان سیاست خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما و هموطنان عزیزم که شنونده برنامه جهان سیاست هستم.
متشکرم. آقای دکتر، 32 ساله که متاسفانه درگیری های زیادی بین ارمنستان و آذربایجان در مورد قره‌باغ وجود داره. علت و ریشه این درگیری ها چیه و چه علتی داره؟
من میخوام این موضوع رو وسیع‌تر و عمیق‌تر، داستان اختلافات بین ارمنستان و آذربایجان رو بگم. موضوع به بیش از 100 سال گذشته برمیگرده، از زمانی که بخش‌های عمده‌ای از قفقاز جنوبی از خاک ایران در دوره قاجار جدا شد. خب در اون دوره به خاطر فریب دستگاه قاجار توسط بریتانیا برای ورود به یک جنگ غیر ضروری با روسیه که اتفاقات مهمی در شمال ایران رخ داد، در اون زمان جابجایی‌ها و تغییر ترکیب جمعیتی منطقه باعث ایجاد ریشه‌های یک زخم کهنه و بحران آفرین و عمیق و بادوام شد که الان شما دارید می‌بینید که بیش از 3 دهه هست و روش‌های مختلفی درگیری در این منطقه ادامه داره که البته 18 سال هست این درگیری به صورت عملیات‌های نظامی پراکنده و گاهی عملیات‌های سنگین رخ داده که طی این 18 سال با بیش از 14 سال هست که مذاکرات بین طرفین داریم، اما این طرفین مذاکرات به نتیجه نرسید. یکی از دلایلی که مذاکرات به نتیجه نرسیده اینه که در دوره اول درگیری‌ها جریانات افراطی بین دو طرفین به وجود اومد. حتی در این درگیری‌ها جریانات افراطی اقدامات خونبار و تأسف‌باری برای برخی از مسلمانان منطقه هم به وجود آوردن. خب علت اصلی که این درگیری‌ها به صلح پایدار نرسیده و ادامه داره و هر از چندگاهی آتش این درگیری‌ها روشن میشه اینه که به صورت خیلی ساده من به ملت ایران عرض می‌کنم، یکی اون بحث اصلی که گفتم، این ریشه به خاطر اینکه اینا از بستر اصلیشون وقتی جدا شدن از ایران ترکیب اونجا به هم ریخت و این درگیری‌های طولانی به وجود اومد. اما بین آذربایجان و ارمنستان بین دو اصل درگیری وجود داره. ارامنه معتقدن منطقه قره‌باغ، که می‌دونید اصلا در بحث قره‌باغ ما یک بحث ناگورنو-قره‌باغ رو داریم، مناقشه بین فعلی الان آذربایجان و ارمنستان، یک بحث تکمیلی ادامه قره‌باغی که الان در اونجا یک جمهوری خودمختاری ایجاد شده به اسم آرساخ. اما ارامنه معتقدن طبق اصل تعیین سرنوشت ملت‌ها ما حاکم بر این منطقه هستیم. آذربایجانی ها هم معتقد به اصل حفظ تمامیت ارضی هستند، معتقدن این منطقه مال آذربایجان. این ریشه باعث شده که مذاکرات 14 ساله صلح هم به نتیجه نرسه. موضوع بعدی گروه مینسک که سازمان امنیت و همکاری اروپا است مسئول رفع این موضوع و ایجاد مذاکرات و به نتیجه رسیدن شده. این گروه مینسک هم نتونست در این مناقشه مؤثر عمل کنه. طرفین هم انعطافی ندارن و الان ما میتونیم بگیم که بحران قره‌باغ یک معادله چند مجهولی در نظام بین الملل و ساختارای حقوق بین الملل هم هنوز نتونستن راههایی برای حل اون ارائه بدن. چرا؟ چون برخی قدرت‌های خارجی هم تو افزایش این تنش‌ها نقش دارن.
متشکرم. روسیه به عنوان یکی از مهمترین همسایه‌های این دو کشور اعلام آمادگی کرده برای میانجیگری و البته برخی دیگه از کشورها. آیا پس از بارها شدت پیدا کردن این درگیری‌ها، این میانجیگری‌ها میتونه درمانی برای شرایط وخیم قره‌باغ باشه؟
با توجه به اینکه در گذشته عرض کردم گروه مینسک مسئول مدیریت صلح این بحران بود و نتونست نتیجه بده، قرارات روسیه هم عضو این گروه بود، اما الان نقش روسیه برای حل بحران قره‌باغ میتونه خیلی مؤثرتر باشه به خاطر بالاخره ریشه حضور روسیه در منطقه و اینکه بخش عمده از قفقاز شمالی و جنوبی در خاک کشور روسیه وجود داره و الان خب زبان مردم این منطقه هم زبان روسی است و جایگاه ویژه روسیه در دوره مدیریت آقای پوتین برای رفع مناقشات بین المللی میتونه بسیار موثرتر باشه. مدل پیشنهادی روسیه برای رفع و پیشنهادات برای مذاکره، همین امروز صبحی که من بررسی میکردم، آقای پوتین با دولت ارمنستان گفتگو انجام داده. روز گذشته آقای لاوروف با وزیر خارجه آذربایجان گفتگو کرده، طرفین رو به خیشتنداری دعوت کرده. من احساس میکنم اگر طرفین درگیر از اون مسائل اصلی و عدم انعطافشون خارج بشن و وارد حکمیت و پیشنهاد طرف روسی بشن، میتونن بهتر موضوع رو رفع کنن.
شنوندگان عزیز، لطفاً در سوال نظرسنجی برنامه جهان سیاست مشارکت بفرمایید. مهمترین رمز موفقیت ملت ایران در دفاع مقدس در مقابل حزب بعث تا دندان مسلح عراق چه بود؟ گزینه یک، دیدگاه‌ها و اقدامات حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در طول جنگ تحمیلی. گزینه دو، حضور فعال قوای مسلح و بسیجیان داوطلب و مردم در رویارویی با قوای دشمن. گزینه سه، وجود یک فرماندهی خلاق در میدان جنگ. و گزینه چهار، همه موارد. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 30900 بفرستید.
میکروفون خبرساز.
دیروز نمایندگان با بررسی اولویت داره طرح تأمین کالاهای اساسی موافقت کردند. لطفاً بخش آخر برنامه امروز رو هم بشنوید.
در شرایطی که آشفتگی بازار دلار در کنار تورم فشارشان را روی گرده مردم کم درآمد گذاشتند، کرونا هم با کشیدن ترمز صنایع مزید بر علت‌ها می‌شود و در نهایت سفره اقشار کم درآمد است که کوچک می‌شود. قالیباف، رئیس مجلس:
ما واقعا بحث اقتصاد مردمی رو به عنوان مهمترین موضوع در دستور کار داریم و کاملا در این زمینه با دو قوای دیگه، هم قوه مجریه و هم قوه قضاییه، این هم هماهنگی کامل هست که دست به دست هم بدیم و مشکلات معیشتی و در حوزه مربوط به اشتغال و همون ثبات اقتصادی که یک ضرورت جدی است و مهار کردن شرایطی که امروز واقعا شرایط قابل قبولی نیست و مردم رو به زحمت انداخته، حتی بگیم یک جاهای مردم رو به سختی واقعا انداخته، این اولویت ماست.
قالیباف قبلاً از طرح حمایت اقشار کم درآمد گفته بود. توییت نظام دین موسوی نماینده مجلس در خصوص طرح تأمین کالای اساسی حالا زمزمه ها را برای حمایت از معیشت مردم بیشتر می کند.
طرح تأمین کالاهای اساسی امروز با 200 رأی در اولویت مجلس قرار گرفت و روز سه‌شنبه برای تعیین تکلیف به صحن می آید. قاطبه نمایندگان مجلس با این طرح موافقند و امیدوارم دولت هم با توجه به شرایط سخت معیشت مردم با طرح مذکور همراهی کنند. حدود 60 میلیون نفر شامل این طرح میشوند.
نوبخت از تخصیص بودجه برای تامین کالای اساسی گفت:
آنچه که از نفت قرار است عرضه بکنیم به دو بخش تقسیم کردیم. یک بخش آنچه که می توانیم با تجربیات سال جدید و در سطح سخفی که امسال نفت صادر کردیم، سال آینده هم نفت صادر بکنیم و درآمدهای ارزی او رو با ارز 4200 تومانی ریالش رو تو بودجه بیاریم، ارزش رو هم اختصاص بدیم به کالاهای اساسی و مورد نیاز جامعه.
رونمایی از اختصاص کالابرگ برای کالاهای اساسی دیروز تبصره‌هایی را با خود به همراه داشت. طبق این طرح دولت مکلف است تمام 6 ماهه دوم سال کالای اساسی را تامین کند و به صورت یارانه و ماهیانه به هر فرد پرداخت کند. خانوارهایی که دستمزدشان از حداقل دستمزد کمتر است مشمول دو برابر یاران خواهند شد و شناسایی آنها به عهده وزارت صنعت معدن و تجارت است. این طرح محدود به کالابرگ نیست و پرداخت الکترونیکی هم یک مرحله از اجرای بندهای حمایت کالای اساسی است. با توجه به رأی مثبت 200 نماینده باید دید این طرح چقدر میتواند سفره خانواده‌های کم درآمد را رونق بدهد یا میتوان به اجرایی شدن آن به صورت کامل امیدوار بود یا خیر.
در پایان برنامه امروز لطفاً در سوال پیامکی برنامه باز هم مشارکت بفرمایید. مهمترین رمز موفقیت ملت ایران در دفاع مقدس در مقابل حزب بعث تا دندان مسلح عراق چه بود؟ گزینه 1، دیدگاه‌ها و اقدامات حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در طول جنگ تحمیلی. گزینه 2، حضور فعال قوای مسلح و بسیجیان داوطلب و مردم در رویارویی با قوای دشمن. گزینه 3، وجود یک فرماندهی خلاق در میدان جنگ. و گزینه 4، همه موارد. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 30900 بفرستین. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. عصر بخیر، خدا نگهدار.
ایران گشت
فصل فصل به فصل، رنگ به رنگ به رنگ، ایران را ببینیم.
رادیو نمای رادیو ایران میزبانی برای تصاویر ارسالی شماست.
فصل به فصل به فصل، رنگ به رنگ به رنگ، ایران را ببینیم.
دنیا مجموعه ای از صداهاست. کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم. راه رستگاران. مولی‌الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
لا فقر لعاقل ولا غنا لجاهل.
هر که داناست مسکین نیست اگرچه تنگ دست باشد، و هر که نادان است منعم و ثروتمند نیست اگرچه به ظاهر دارا باشد. حجت الاسلام سرلک.
امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه فرماید: مردم چشمتون رو در حقیقتها، در اصالتها، در ماندگاریها و جاودانگیها بدوزید. اگر کسی توانست عاقل بشه، اگر کسی توانست از قدرت تشخیص خوبی خودش رو برخوردار کنه تا جایی که بتواند نه تنها بین خوب و بد رو تشخیص بده، بلکه به تعبیر خود حضرت علی خیر و شرین رو، یعنی بد و بدتر رو هم بتواند تشخیص بده، این آدم سرمایه دارترین آدم هاست. سرمایه فقط به پول نیست، سرمایه فقط به باغ و زمین و ملک و املاک و اینها نیست. اتفاقا خیلی ها هستند که از این سرمایه ها دارند اما حقیقت وجودیشون فقیره. اما اگر انسان عاقل شد، توانست درست تشخیص بده، توانست اولویت‌هاش رو بفهمه، توانست در مسیر درستی تشخیص‌هاش حرکت کنه، این آدم ثروت واقعی رو داره. این انسان توان اصلی مال اوست. تصمیم‌های صحیح او رو قدرتمند می‌کنه، او رو با عظمت می‌کنه، او رو مفید و مؤثر قرارش میده. نقطه مقابل هم آدمی که جاهل است، آدمی که تشخیص نمیده چه دنبال نفسش راه بیفته، چه از آگاهی و علم خودش رو برخوردار کنه. بدانیم، آگاه باشیم، در نگاه امیرالمومنین آدمهای جاهل هیچ برخورداری واقعی رو ندارن. ممکنه اسم بزرگی داشته باشه طرف، ممکنه پول زیادی داشته باشه، ممکنه
اعتبار اجتماعی مثلا فرض کنید که خوبی داشته باشه، اما وقتی جاهل است و علامت جهل اینه که انسان رابطش رو با خدای متعال رابطه خوبی قرار نده. انسانهای جاهل کسانی هستند که جهلشون اونها رو به دوری از خدا کشونده و در برابر خدا نگهرشون داشته، از اوامر او با توجیهات گوناگون سرباز میزنن. این علامت جهلشونه که خدا همه ما رو انشاءالله به عقل کامل، به پیروی درست از عقل و رهاورد عقل که عقل رسول باطنیست، همه ما رو بر این موفق بدارد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مسکین نبود هر آن کسی کو داناست، هر چند که تنگ دست و بی برگ و نواست. منعم نبود هر آن که باشد نادان، هر چند که در نظر به ظاهر داراست.